ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. بریتانیا به ایران هشدار داد که این آخرین شانس خود برای مذاکرات اتمی در وین را جدی بگیرد. سدهای اصلی در ایران تنها 35% از مجموع ظرفیت خود ذخیره آب دارند. و وزرای خارجه گروه 7 در پیشنویس بیانیه مشترک خود درباره حمله به اوکراین به روسیه هشدار دادند. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در این باره چنین گفت: This is the last
chance. این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد. راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که در هر حال ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 18 آذر مذاکرات خود بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام را در وین پایتخت اتریش پس از چند ماه توقف اثر گرفتند. با وجود سپری شدن حدود 3 ماه از سال آبی در ایران، مجموع ذخایر آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 31% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، با آنکه 79 روز از سال آبی 1400-1401 سپری شده، ذخایر آبی کشور تنها به حدود 18 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گزارش ایسنا، فیروز قاسمزاده مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اعلام این خبر افزود در حال حاضر تنها حدود 35% از مجموع ظرفیت مخازن سدهای مهم ایران که در حدود 50.5 میلیارد متر مکعب است آب ذخیره شده وجود دارد. این آمار در شرایطی است که مصطفی فدایی فرد عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران پیشتر گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی به گفته او رسیده که بخش مهمی از این بحران ناشی از سوء مدیریت ذخایر آبی است. وزرای خارجه گروه 7 در پیشنویس بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کردند به روسیه هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین با عواقب هنگفت و هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد. بر اساس شواهدی که آمریکا در دست دارد، روسیه در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای از چند جبهه به خاک اوکراین در اوایل سال جدید میلادی است. در پیشنویس گروه 7 آمده است: ما بر تعدد تزلزل ناپذیر خود بر حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی اوکراین و نیز حقوق هر کشور مستقلی برای تعیین آینده خود تاکید می‌کنیم. نمایندگان گروه 7 در نشست لیورپول تاکید کردند که در مخالفت با تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین متحد هستند و از مسکو خواستند که با این کشور تنش‌زدایی کند. در واکنش به این بیانیه، کرملین ضمن رد تدارک حمله نظامی به اوکراین میگوید کشورهای غربی دچار بیماری روسی هراسی شدند. علی باقری کنی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین روز شنبه 20 آذر به شبکه خبری پرس تی وی گفت که قطعاً به چیزی کمتر از توافق برجام رضایت نمی‌دهند. ابراهیم رئیسی هم میگوید دولت او در مذاکرات جدی است. امروز این اراده و همچنین خط قرمز خواندن برجام از سوی کسانی مطرح می‌شود که تلاش‌های دولت حسن روحانی برای به ثمر رسیدن برجام را گاهی حتی خیانت تعبیر می‌کردند. برجامی که وزیر خارجه آلمان میگوید امیدی به احیای آن نمی‌رود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
حالا برجام به خط قرمز دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است. میگویند حاضر نیستند از آن کوتاه بیایند و برای احیایش جدی هستند. علی باقری کنی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین روز شنبه 20 آذر به شبکه خبری پرس تیوی گفت که تهران به چیزی کمتر از توافق هسته‌ای که در سال 1394 با قدرت‌های جهانی امضا کردند رضایت نخواهد داد و برجام خط قرمز جمهوری اسلامی خواهد بود. همزمان ابراهیم رئیسی هم در توییتی نوشت که ارائه متن پیشنهادی ایران در وین به طرفهای مذاکره نشان داد که دولت او در مذاکرات جدی است و اگر طرف مقابل هم در لغو تحریم‌ها مصمم باشد مسیر دستیابی به توافق هموار است. اگرچه ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری طور دیگری در مورد مذاکره برای احیای توافق هسته‌ای ایران و غرب سخن می‌گفت.
دیر یا زود ما با قاتلین حاج قاسم سلیمانی ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و برای مجازات و کیفر این جنایت.
امضای برجام و حتی تلاش برای احیای آن پس از خروج آمریکا از این توافق همواره مورد انتقاد طیفی از حاکمیت بود که در ادبیات سیاسی ایران از آنها با عنوان دلواپسان نام می‌بردند. طیفی که امروز سکان دولت را در دست دارند و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین برای هموار ساختن راه برجام باید آنها را متقاعد می‌کرد.
خب حالا الان ما میگیم الحمدلله به یک نقاط خوبی رسیدیم بعد این 8 سال. همه امروز از تعامل سازنده افتخار میکنن، هیچ که نیست که بگه خوب نیست تعامل سازنده، هیچ که از تقابل با دنیا استقبال نمیکنه الحمدلله. امروز همه بحث مذاکره میکنن، تو بعضیا میگن ما بیاییم بهتر مذاکره میکنیم، الحمدلله پس مذاکره رو قبول کردید، پس قبول کردید مذاکره رو، میگید ما بیاییم ما بهتر مذاکره میکنیم، اهلا و سهلا شما تشریف بیارید. ما بر ما اون مهم نبود، مهم این بود که بفهمید راه مذاکره است، بفهمید راه تعامل با جهانه، این مهم بود و این الحمدلله تو این 8 سال فهمیدید.
6 دور مذاکرات احیای برجام در وین با پایان یافتن دولت حسن روحانی ناتمام ماند و ادامه کار به دولت ابراهیم رئیسی رسید تا اینکه روز 8 آذر بار دیگر این مذاکرات در وین آغاز شد. مذاکراتی که این بار علی باقری کنی نماینده ارشد وزارت خارجه به جای مذاکرات احیای برجام از آن با عنوان مذاکرات رفع تحریم ها نام می برد. در این گفتگوها که با حضور امضا کنندگان باقی مانده در برجام برگزار می شود ایران دو پیشنویس ارائه کرد، یکی درباره برداشته شدن تحریم ها و دیگری برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای. دیگر طرف های باقی مانده در برجام به ویژه آلمان، بریتانیا و فرانسه شروط ایران را غیر منطقی دانستند، تا جایی که حتی وزیر خارجه آلمان روز شنبه 20 آذر گفت چشم اندازی برای پیشرفت مذاکرات دیده نمی شود. با این اوصاف یا حضور تیم وزارت خارجه ایران در وین مذاکرات را به عنوان یک تاکتیک دنبال می کند یا بازگشت به میز مذاکره و احیای برجام یک استراتژی جدی در دولت ابراهیم رئیسی است؟ دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
اگر مواضع مسئولان مختلف سیاسی و هسته‌ای ایران رو مرور بکنیم ببینیم جمهوری اسلامی سر یک نقطه ثابتی نمی‌ایسته. این تغییر مکان مهمترین ویژگی کنونی موضع‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواست یک موضع در سطح بالا بگیره و بیاد در طی مذاکرات موزش رو پایین بیاره در ازای گرفتن امتیازات، میتونست از 5 ماه پیش این رو شروع بکنه. بنابراین وقتی که دیر شروع میکنه و این مواضع سیال رو داره، معناش جز این نیست که از مذاکره به عنوان تاکتیکی برای وقت‌خوشی استفاده میکنه و هدفش رسیدن به یک موضع هسته‌ای هست در مسائل نظامی.
دولت جو بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ که از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خارج شد، خواستار احیای این توافق است و بارها بر ارجحیت گزینه دیپلماسی تاکید کرده است. با این حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه 20 آذر در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 7 گفت مقام‌های اروپایی اتفاق نظر دارند که هنوز امکان انعقاد توافق با ایران وجود دارد، اما زمان رو به اتمام است. دولت جو بایدن بارها تاکید کرده است در صورت شکست دیپلماسی ایالات متحده به گزینه‌های دیگری روی خواهد آورد.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل شامگاه شنبه 29 آذر گفت که بنی گانتس وزیر دفاع این کشور در دیدارهای روز 18 آذر با مقامات ارشد آمریکا دولت جو بایدن را از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران آگاه کرده است. این مقام افزوده است که آمریکا قصد اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را وتو نکرده. رسانه‌های اسرائیل نام این مقام را نبرده، اما این گمان زمین را مطرح کردند که احتمالاً این مقام ارشد امنیتی خود بنی گانتس باشد. مقامات اسرائیل میگویند که ایران تنها چند هفته تا داشتن تمامی مواد لازم جهت سوار کردن یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل، در مورد انعکاس این خبر در اسرائیل پرسیدم. میر جاودانفر:
ببینید، دولت کلونی اسرائیل بسیار نگران هستش. اولا از اینکه به نظر میاد جمهوری اسلامی ایران حاضر به نشان دادن هیچ انعطاف پذیری در مذاکرات نیست، و دوما در اسرائیل این یک دیدگاهی وجود داره که دولت آقای بایدن، اگر مثلا بگیم که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو عوض بکنه، در اسرائیل نگرانی وجود داره که دولت آقای بایدن آماده خواهد بود برای برگشت به برجام، و در اسرائیل واقعا نگران هستند برای این سناریو، چون در برجام محدودیت هایی هستش برای مثلا استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته یا کمیت اورانیوم غنی سازی شده که اونها بعد از 10 یا 15 سال رفع میشن، و در اسرائیل و الان ما داریم نزدیک به رفع شدن این بعضی از این محدودیت ها میشیم، و در اسرائیل نگرانی وجود داره که اگر آمریکا برگرده به برجام، که این برنامهش به نظر میاد، جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار نزدیک میتونه این قدرت داشته باشه برای تهدید کردن اسرائیل یا باب ساختن بمب اتم، یا اینکه جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه به کشوری در آستانه داشتن قدرت اتمی.
نشریه نیویورک تایمز در یک جمع‌بندی در خصوص مصاحبه با بیش از 10 مقام آمریکایی و اسرائیلی نوشته که اختلافات میان دولت بایدن و دولت نفتالی بنت بر سر این موضوع بالا گرفته و بنی گانتس و داوید بارنا رئیس موساد، که اونیز در روزهای اخیر در آمریکا بوده، بدون دستاوردی برای اسرائیل واشنگتن رو ترک کردن. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
به نظر من درسته، چون ببینید آمریکایی‌ها دیدگاهشون در مورد برنامه اتمی ایران از اول درست بوده. این چیزی هستش که ما در اسرائیل هنوز ما قبول نکردیم. ببینید، آمریکایی‌ها گفتن برجام یک اقدام نسبتا مثبتی بوده، و سیاستمداران اسرائیل اون وقت آقای نتانیاهو به شدت با اون مخالفت کردن، و الان هم دیدیم وقتی که آمریکا از برجام اومد بیرون، آقای نتانیاهو مشاورت کرد با آقای ترامپ، چقدر بد شد برای اسرائیل. و الان هم ما میبینیم که آمریکایی‌ها میگن که شما یه خود هنوز صبر بکنید، با وجود این که هنوز خیلی مثبت نیستن که مثلا در این مذاکرات به نتیجه به ثمره مثبتی برسه، ولی آمریکایی میگن شما هنوز اسرائیل باید هنوز صبر بکنه، هنوز وقت این نرسیده که گزینه نظامی و هنوز ما بهش با جدیت نگاه بکنیم. ولی در اسرائیل ما هنوز این رو قبول نکردیم و سیاستمدارای ما این رو هنوز قبول نکردن، و به نظر من یک مسئله هستش که ما واقعا باید در نظر بگیریم. آمریکا هم نمیخواد که ایران، جمهوری اسلامی ایران، مسلح بشه به بمب اتم، ولی این دیدگاه ما که فقط گزینه راه نظامی وجود داره برای حل این مسئله در حال حاضر، به نظر من تا یه حدی اشتباه هستش.
یک نظرسنجی هم در اسرائیل انجام شد به تازگی. نظر مردم اسرائیل در خصوص استفاده از گزینه نظامی علیه حکومت ایران چی هست؟
ببینید، 51% کلن در اسرائیل حمایت میکنن از گزینه حمله به تأسیسات اتمی ایران بدون چراغ سبز آمریکا. در بین این 50 نفر، 58% یهودیان اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن، و در این حال فقط 19% شهروندان غیر یهودی اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن. 54% شهروندان اسرائیل کلن ایران رو یک تهدید جدی میبینن. 62% شهروندان یهودی کشور ایران رو، جمهوری اسلامی البته، تهدید برای کشور اسرائیل میبینن، ولی فقط 19% شهروندان عرب اسرائیل با این دیدگاه موافقن.
دیدگاه میر جاودانفر تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل را میشنیدید. و رفته رفته به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. تا 45 دقیقه دیگر بار دیگر با بخش دیگر خبری همراهتان خواهیم بود.